أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. بخش دوم این آیه ناظر به تفاوت‌هایی بود که در جامعه هست. تفاوت‌ها از چند جهت بود. یکی این که مردها با هم تفاوت دارن و همچنین زنها با هم تفاوت دارن و دیگر این که زنها و مردها با هم تفاوت دارن. قهرن بحث در دو مقام تنظیم می شود. مقام اول ناظر به تفاوت‌هایی بود که بین انسان‌ها هست، یعنی خواه مردها خواه زنها یکسان نیستن، هم مردها با یکدیگر هم زنها با یکدیگر تفاوت دارن. مقام ثانی بحث این است مردها با هم تفاوت دارن. در مقام اول بیانی رو اسلیم که به عنوان حقیقت قرآنیه یه بیان جامعی ایراد فرمودن، به اون این که این تفاوت ها قابل انکار نیست، محسوس است و این تفاوت ها به جای این که سودمند باشد عده‌ای از او سوء استفاده کردن. اصل تفاوت هست و راه برای بهره برداری صحیح از این تفاوت هم هست. تفاوت‌هایی که در جامعه هست یک مقدار در اثر سوء اختیار هست، اون خارج از بحث است. یعنی جلوی رشد یک ملتی را گرفتن، وسائل تعالی یک ملتی را فراهم نکردن، به یک ملتی شبیه خون زدن و منابع فرهنگی او را از او گرفتن مایه عقب افتادگی اون ملت است. این یک تفاوت تحمیلی است، این خارج از بحث است. اما اون تفاوت‌های تکوینی ما یقین داریم اونایی که در یه فضای خاص زندگی می‌کنن با اینکه امکانات برای همه یکسان است اما استعدادها یکسان نیستن. دو نفر در یه خانواده با امکانات خاص زندگی می‌کنن، یکی خوش استعداد است به دیگری نیست. این گونه تفاوت ها قابل انکار نیست و به نظام تکوین هم برمیگردد. اینها را با توجیه کرد. توجیه تفاوت ها یعنی این اختلاف ها در نظام تکوین آن است که اگر همه در یک سطح باشند، چون شؤون زندگی انسان یک سطح نیست، این جامعه لنگ می شود. مثلا همه ذوق فقهی داشته باشن، یا همه استعداد تجارت داشته باشن، یا همه یکسان استعداد کشاورزی داشته باشن، یا همه استعداد و ذوق هنری داشته باشن، یا همه استعداد ریاضی داشته باشن، یا همه استعداد علوم عقلی داشته باشن. گرچه تساوی هست اما این جامعه لنگ است، چون جامعه به یک امور مشخصی نیازمند نیست، به امور فراوان نیازمند است. برای هر امری هم یه استعداد مشخص لازم است. پس اگر همه استعداد و ذوق ریاضی یا فلسفی یا فقهی یا هنری یا ادبی داشته باشن و همچنین یا ذوق تجارت یا اقتصاد یا کشاورزی یا دامداری داشته باشن، این لنگ است. یقینا باید متفاوت باشه و هر کدام از این رشته‌های یاد شده هم دارای درجات معینی است. لذا برای هر درجه یک گروه خاصی خلق می‌شود. این اصل مطلب که این تفاوت یا اختلاف سودمند است. این به نظام تکوین برمی‌گردد، یعنی به هندسه الهی برمی‌گردد که چیز خوبی است. لذا فرمود الله خالق کل شیء از یک طرف، الذي احسن كل شيء خلقه از طرف دیگر. اما چرا این شخص دارای اون استعداد است و اون شخص دارای استعداد متقابل؟ این را باید از علل و عوامل معد و مادی جستجو کرد، زیرا اگر زید که دارای استعداد خوب هست، این دارای استعداد ضعیف و متوسط بود و امر که دارای استعداد ضعیف یا متوسط است دارای استعداد خوب بود، باز همون سوال باقی بود. هر دو ضعیف باشن اشکال دارد، هر دو قوی باشن اشکال دارد، اما چرا زید ضعیف بود امر قوی، این دیگه به اصل تکوین بر نمیگردد، این به علل ماده و معده و امثال ذلک بر میگردد که قابل علاج و درمان هم هست. پس اون چه که به اصل نظام برمیگردد که اختلاف هست حسن است، تفاوت‌های موضعی به علل معده و مادی برمیگردد که قابل ترمیم هست. پس اختلاف‌های تحمیلی خارج از بحث است، اصل الاختلاف در تحقق نظام احسن دخیل است، خصوصیت‌های موضعی قابل ترمیم هست. انبیا که باشند از این اختلاف های گوناگون شؤون گوناگون مدد میگیرند که جامعه به اون مرحله کامله سعادتش برسه. اگر نباشند همه اون سه دورهی که بشریت پشت سر گذاشت همون سه دوره هست، یعنی دوره شیخوخیت و ملوکیت و امپراتوری از یک سو، بعد دوره سازمان ملل و منشور ملل و قوانین و حقوق بشر و امثال ذلک از سوی دیگر، بعد ظهور بلشویکی و کمونیستی و امثال ذلک از سوی سوم که هیچ کدام بازدهی نداشت. راهی که انبیاء علیهم السلام پیشنهاد کردن این است که این استعدادها هر کدام در راه خود شکوفا بشه. اون چه که مایه طغیان است چه از درون چه از بیرون، این باید سرکوب بشه، چه دشمن درون چه دشمن بیرون باید سرکوب بشه. نیازهای اجتماعی چه در بخش علمی چه در بخشهای اقتصادی و ادبی و مانند اون باید تأمین بشه و خداوند این استعدادهای مختلف را آفرید برای تأمین همون نیازها. اون که قدرت بیشتری دارد برای تولید، اون چه در جبهه درون چه در جبهه بیرون بر دشمن درون و بیرون فاتح هست و پیروز، او تلاش می کند که تولید را به حد اعلا برساند و در مصرف قانع باشد که هم بار از دوش خود بردارد و بار دیگران نباشد و هم بار از دوش دیگران بردارد، دیگران را بار کسی نکند. این کار عبادت است. مرحوم کلینی ظاهرا نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه روزی از کسی پرسید که فلان شخص در چه حالت است، من او رو نمیبینم، عرض کردن یک کاری دارد و اینا، پس اون چه کار میکنه الان؟ عرض کردن که در خانه مشغول عبادت است. فرمود خب هزینه او رو که تأمین میکنه، لابد دیگری تأمین میکنه، قوت او را که تأمین میکنه. بعد فرمود اون کسی که قوت این شخص را تأمین میکند اشد و عبادتن من، او ثوابش بیشتر. حالا چند روایت هست که اون روایت ها را میخونیم تا روشن بشود که انسان در تولید باید دارای همت بلند و در مصرف قانع باشد. اگر کسی موفق شد، تلاش و کوشش کرد که تولید زیاد و مصرف کم بقانه، این دائما در عبادت خداست. اصل محوری اقتصاد که فقه هست، او رو باید تأمین کند، الفقه ثم المتجر. بعد اینکه حلال و حرام را یاد گرفت، وارد تجارت میخواد بشود، هرچه بیشتر بهتر، اونگاه این تجارت می شود کوثر، دیگه تکاثر نیست، چون برای خود که جمع نمی کند تا بشه حرص و تکاثر و ممنوع. این برای رفع نیاز امت اسلامی کوشش می کند، این می شود کوثر. تظاهر به ثروت که ممنوع است ندارد،
لباس شهرت که ممنوع است در بر نمی کند، کاری که دیگران را برنجاند نمی کند، عائله خود را در رفاه حفظ می کند و همسایه های خود هم می رسد. این می شود عبادت. اون که اون طایف از نصوص که فرمود شما بین تو این مشغول عبادت باشید، نرید به سراغ کار، مال اون فضا و زمان و مکان و خصوصیت هاییست که اشراط برای خودشون بخوان کار کنه. مگن تو که اون مردی نیستی که حالا که درآوردی به جامعه بپردازی، حالا هم که تأمینی با چه عجله میری؟ یه قدری بعد از نماز بشین تعقیبات بخون تا طلوع شمس، بلکه وقتی به مرکز کار رسیدی دیگه اهل احتکار نباشی، اهل تطفیف نباشی، گران ندی، مغبون نکنی، معیب ندی و این همه آداب و سننی که برای کسب کردن اونا رو پشت سر نگذاری، زیر پا نگذاری. در باب 28 از ابواب طلب رزق در کتاب شریف وسائل این روایات رو که برهم کلی نقل کرد، نوع این روایت رو برهم فیض در وافی جمع کرد، ایشون هم اینجا نقل میکنم. روایت اول این است که ان الله، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود ان الله تبارک و تعالی لیحب الاقتراب فی طلب الارض، انسان غربت را، رنج غربت را تحمل بکند تا روزی تهیه کند. در روایت دوم از حضرت امیر سلام الله رسیده است، چون که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که اشخص یشخص یشخص لکر رزق، تو شخوص کن، حرکت کن، رزقم به سوی تو حرکت میکنه. سوم این که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام رسیده است که انی لوحب و ان ار الرجل متحرفا فی طلب الرزق، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اللهم بارک لامتی فی بکورها، من دوست دارم که یک کسی اهل حرفه و پیشه باشه در طلب رزق و زود به سراغ کارش بره، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدایا برای امت من در بکور و بامداد و صبح اول وقت برکت قرار بده. اون که استراحت میکند، مقداری از بامداد میگذرد، بعد مشغول کار میشود، اون به این دستور عمل نکرده است. روایت بعدی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست این است که تعلم من الغراب ثلاث خصال، از این کلاغها سه خصلت را یاد بگیرید، استتاره به صفاد و بکوره فی طلب رزق و حذرهی و حذره. فرمود این غراب ها سه خاصیت دارن، یکی در مراسم ازدواج و زناشوی کسی اینها را ندید، یعنی حیا را از اینها یاد بگیرید، این یک. یکی این که صبح اول وقت به سراغ کار میره برای طلب رزق، همین که اذان را گفتن، و البته کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هر موجودی برای خود بندگی خدا را دارد، ولی بین طلوعه مشغول کار است و اون هوشمندی و برحذر بودن رو، اون رو هم از او یاد بگیری. روایت پنجم باز از وجود مبارک امام صادق علیه السلام است که اذا اراد احدكم الحاجه فلیبکر الیها فانی سالت ربی عز وجل ان یباکر لامتی فی بکورها. یعنی امام صادق از وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه و علی اهل بیته نقل کرده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر کسی کاری دارد صبح اول وقت به سراغ کارش بره، چون من از خدا خواستم که برای امت من در بامداد برکت قرار بده. باز امام صادق از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و علی اهل بیته نقل کرد که اذا اراد احدكم حاجتا فلیبکر الیها بل یسرع المشی الیها، نه تنها بامداد حرکت کنه، به سرعت هم حرکت کنه. خب در قبال روایت دیگری هم هست که معارض این هاست و شاهد جمع هم در کنارش است. اون روایت هفتم است که حماد ابن عثمان میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود لجلوس الرجل فی دبر صلاة الفجر الی طلوع الشمس انفذ فی طلب الرزق من رکوب البحر. اگر کسی بعد از نماز صبح بشینه تا طلوع آفتاب، این نفوذش در طلب رزق بیشتر از سفر دریاست. حماد ابن عثمان میگوید که من به حضرت عرض کردم قلت و یکون رو للرجل الحاجه یخاف فوتها، اگر کسی کار داره میترسه فوت بشه اینقدر بشینه تا طلوع آفتاب چه کند؟ فقال یدلج فیها ولیذکر الله عز وجل فانه فی تعقیب ما دام علی وضوئه. به حضرت عرض کردم خب کار داره این شخص چه کنه؟ همون کار داره شب یا سحر حرکت کنه، ادلاج یا سیر لیل است یا سیر سحر، دلجه اون پایان شب رو میگن، ادلجه یعنی سار فی اللیل او فی السحر، همون از سحر حرکت کنه وقتی کار داره. این مال آدم های بیکار من میگم، اگه کسی کار داره خب سحر حرکت کنه، کسی تأمینه، نه اون هنر را داره که تولید زیادی بکنه، نه اون کمال را داره که مشکل جامعه را حل کنه، اگرم چیزی فراهم کرد خود مرفه تر زندگی میکنه، خب این دیرتر به سراغ کار بره. بگذارید کسی که مؤثر تر از زودتر بره چیزی جر در بیاره که مشکل دیگران حل کنه. گذشته از این، اون جمله اولای معنای دقیق تری دارد و اون این است که اگر کسی سفر دریایی بکنه خب چقدر درآمد داره؟ درآمد سنگینی داره، گرچه پر خطر است ولی درآمد سنگینی داره. تعقیبات نماز درآمدش بیش از اوست، این روایت او رو میخواد بگه. یعنی اگر کسی سفر دریایی بکنه هر اندازه درآمد داشته باشه، تعقیبات نماز اینقدر برکت داره، اینقدر نافذ است. اونم به همین ها جمع می شود. اگر کسی کاری نداره، چون در اینجا حماد ابن عثمان عرض کرد که من گفتم شخص کار داره چه بکنه؟ همون خب سحر حرکت کنه، معلوم شد مال آدم هاییست که عجله ندارن، فقط میخواد حرص بزنه، فایده‌ای هم نداره. این معناش آن است که کار واجبشه که انجام داد، الفقه شد ثم المتجر. بعد هم استدلال فرمود به این که یود لج فیها، اما ولی اذکر الله به نام خدا باشد، نیاد خدا را در دل و نام خدا را بر لب، کمو الفقه ثم المسجر است و یاد خدا را هم که در لب دارد. ولی اذکر الله عز و جل فانه فی تعقیب ما دام علی وضوئه، مگر ما نگفتیم این شخص بعد از نماز تو تعقیبات مشغول باشد؟ خب الانم تو تعقیبات دیگه، مگر نمیخواد دنبال حلال بره مشکل رو حل کنه؟ وضوئی که داره، ذکرم که میگه، دنبال کار حلال هم میره، خب این تو تعقیبات دیگه، مگه تعقیب نماز چیه؟ یه وقت آدم کنار سجاده میشینه فقط ذکر میگه، یه وقت نه با وضو ذکرم داره دوبار کار مردم هم میره، این که تعقیبه دیگه. فانه فی تعقیب ما دام علی وضوئه. اونگاه روایت دیگری رو مرحوم ابن باوه قومی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده که اون در وافی هست، در وسائل هم هست البته، اما نه در این باب. قول اینه که اگر کسی بخواهد صبح حرکت کند برای اینکه استعفافاً لنفسه خود را از احتیاج به دیگران عفیف کنه، از دیگران بی‌نیاز بشه و نیاز عائله خود را هم برطرف کند و تعطفاً علی جارهی، این فی عباده است. خب جار هم که تا شعاع 40 منزل از 4 طرف هست، 40 منزل از 4 طرف، این تقریبا هر کسی عهده‌دار تأمین نیازهای یک محله وسیع خواهد بود. این میشه یک شهرک. شما در یک شهرک خونه داشته باشید، اگر دائره ترسیم بکنید، از منزلتون به شعاع 40 منزل دائره ترسیم بکنید، میشه یک شهرک. خب اگر کسی بناش بر این باشد که مشکل این شهرک رو حل کنه، خب این صبح زود هم حرکت بکنه، این تو تعقیبات دیگه. بنابراین همت بلند در تولید، اون همه فضائل در مصر قناعت، چندین روایت از معصومی علیه السلام رسیده است، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، از اهل بیت علیه السلام رسیده است که هیچ ظرفی بدتر از شکم پر نشو. ما ملع ابن آدم وعاء شرا من جوفه. بالاخره آدم این سا یا چمدون این رو که پر کرد، اون زیبش پاره میشه، دستش خراب میشه دیگه ضرری ندارد که. اما این شکم که پر شد، دیگه آدم رو از حال و ذکر و دعا و مطالب و درک و اندیشه میاندازه، از این پرخوری شروع شده. اگر ضرر داشته باشه که حرام، اگر به حد ضرر نرسه که نقص اخلاقی است. بعد هم اون ادبی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت، کسی آروغ زد، حضرت سریعاً اعتراض کرد، فرمودن اینقدر غذا میخوره که در جمع آروغ بزنه؟ عقل من جشیک. با اینکه ادب او ادب ممتاز بود دیگر. یه وقت است در اثر یه حادثه یه عارضه پیش میاد، آدم یه آروغ میزنه، خب مستثناست، اما اینقدر بخوره که در حضور دیگران آروغ بزنه؟ فرمود کم بخور که آروغ نزنی. و کسانی که در دنیا زیاد سیرن، در آخرت گرسنگی زیادی با تحمل کنه. و به ما گفتن شبان روز 2 بار غذا خوردن کافی است، و اگر کسی 3 بار غذا بخورد بهیمتون. حالا شما آداب اکل رو ملاحظه فرمایید، همین دستوری که در ماه رمضان دارن، آدم 3 بار شبان روز غذا میخورد که نوع ماه مبتلایی، این از غذا خوردن که اینها آداب است و سنن و دستورات اخلاقی. از این حد که بگذرد، تظاهر بشود یا لباس شهرت بشود یا انسان طرزی زندگی بکند که عواطفی عده رو تحقیر کند، برنجاند، از اون به بعد که مرز حرمت است. خب پس یا حرام است یا مکروه. پس در مصرف قانع، در تولید فعال، این میشه نظام اسلام. و یه همچی جامعه نه به دیگران محتاج است، نه گرفتار دشمن داخلی است، نه بیکار است، نه کل بر دیگران. و از در مسائل سیاست و حکومت هم که رهبران الهی گفتن هیچ کسی حاکم بر کسی نیست مگر خدا. عملاً و علماً خود را در همتای دیگران می دونستن و قداست را فقط مال ذات اقدس اله و بیان الهی می شمردن، می گفتن اون مقدس است. در بین انبیا سنتشون این بود و در بین ائمه علیهم السلام سنتشون این بود، منتها اونها البته از اون جهت که وحی دارند و امامتی دارند و ولایتی دارند و رسالتی دارند، خود از دیگران توقعی ندارند، ولی بر دیگران لازم است اونها را تقدیس کنند. و اما علومی که از اونها رسیده است، علومی که به وسیله وحی، حالا یا قرآن یا حدیث قدسی به جامعه و امت اسلامی رسیده است، اون علوم که در حوزه های علمی مطرح است، اون علوم مقدس است. اما عالمان دین با دیگران در برابر اون علوم یکسانند. هر کی بیشتر عمل بکند موفق تر است. ما موظفیم اونها را گرامی بداریم، گرچه اونها از ما توقع تقدیس و تکریم ندارند، ولی ما موظفیم اونها را گرامی بداریم. بیان ذلک این است که این علوم الهی که از قداست برخوردارن کاملا قابل فهمند. گاهی انسان در فهم معارف الهی اشتباه میکند، مطلب دیگر است. ولی قرآن به عنوان نور، به عنوان قد تبین الرشد من الغی، به عنوان اینکه کسی که به حیات الهی رسیده است روی بیان رسید، اگر کسی به هلاکت افتاد روی بیان به هلاکت افتاد، لیهلک من هلکه عن بینتن و یحیی من حیه عن بینتن، معلوم شود این علوم مقدسی را که انبیاء علیهم السلام آوردن کاملا قابل تفهیم است، که می شود بیان و آفتابی و روشن، اون خطوط کلی و اصول اصلی. البته بخشایی از فروعات و بخشایی از خطوط جزئی ممکن است به اون وضوحی نباشد، اما خطوط کلی مشخص است. این خطوط کلی دین که بینات الهی است و علا بینت من الله در جوامع علمی مطرح است، عالمان دین اینها رو استنباط میکنند، درک میکنند و فتوا میدهند. فتوای اینها هم برای خود اینها، بر اینها حجت است، هم برای مقلدین اینها. اون فتوا مقدس است و این عالم مانند دیگران، یعنی مقلد و مقلد، در برابر این فتوا موظفن عمل بکنن. هر کی بهتر فهمید و بیشتر عمل کرد و اتقا شد میشه اکرم. قداست همون کرامت است. هر کس کمتر فهمید و کمتر عمل کرد میشود غیر اتقا، قهرن میشود غیر اکرم. اوائل انقلاب هم مسئله ولایت فقیه که مطرح بود، خیال میکردن که فقیه یه شخص است و با حکومت استبدادی فرقی نمی کند، فقیه دارد حکومت میکند. در حالی که بر اساس نظام اسلامی ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است، زیرا فقیه اگر عادل نباشد که صالح نیست، اگر عادل باشد، فقیه عادل باشد، او اگر فتوا داد، عمل به اون فتوا چه بر او چه بر مقلدینش واجب است، حجت خدا بر خود او اتم است تا بر دیگران. این راجع به فتوا. اگر قاضی بود و حکم کرد و قضا کرد و به عنوان داوری بین المتخاصمین حکم قضایی داشت، عمل به اون حکم واجب است، نقض اون حکم قاضی حرام است، چه بر او چه بر دیگران. اگر حکم ولایی داد، نه به عنوان قضا، به عنوان ولایت، چیزی را انشاء کرده است و حکم کرده است، عمل به اون حکم واجب است، چه بر او چه بر دیگران. نقض اون حکم حرام است، چه بر او چه بر دیگران. علیه کراد علینا، این حرمت رد مطلق است، اختصاصی به شخصی دون شخصی ندارد، اختصاصی به عامی ندارد. عالم و عامی یکسانند، حاکم و محکوم علیه یکسانند، ولی و مولا علیه یکسانند. این اراد علیه کراد علینا معناش این نیست که اگر اون کسی که از طرف معصومین علیه السلام منصوب شده است، حالا فتوا داد یا به عنوان قاضی حکم کرد یا به عنوان والی حکم ولایی داشت، دیگران اگر بخواهن حکم او را نقض کنن حرام است، ولی خودش میتواند حکم خودش را نقض کند. این چنین نیست. پس فقیه حاکم نیست، اون فقه هست که حکومت دارد. عادل حاکم نیست، اون عدالت است که بر مردم حکومت میکند. این در مسئله ولایت فقیه. قداست هم این چنین است. قداست مال اون علوم است و احکام است و حکم. هر کس اینها را بهتر بفهمد، بهتر عمل بکند، میشود اتقا. وقتی اتقا شد عند الله میشود اکرم. اگر اکرم شد از ما توقع تقدیس ندارد، ولی ما به قداست او اعتراف داریم و به او احترام میکنیم. اون کسی که اتقا شد، خصوصیت اتقا بودن او این است که متواضع باشد. او که از کسی توقع احترام ندارد که. اما ما عقلا و نقلا موظفیم که این اتقا را اکرم بدانیم. اهانت او به منزله اهانت انبیاء علیهم السلام است. من اهان لی ولیان فقط اهاننی، فقط بارزنی بالمحاربه. اما دیگران این چنین نیست. بنابراین قداست مال علوم است اولا، و این علوم کاملا قابل درک است ثانیا. هر کس این علوم را بهتر درک کرد، بیشتر عمل کرد، بیشتر منتشر کرد، می شود اتقا ثالثا. و هر کس اتقا شد اکرم عند الله است رابعا. و اگر اکرم شد از دیگران توقع تقدیس ندارد و دیگران او را گرامی می شمارند و مکرم و مقدس می دانند خامسا. این چنین نیست که علوم قابل درک نباشه. یه وقت از کسی میگوید این فهمنده ها بشرن و بشر اشتباه میکنه. البته خود علما بر اساس همین اصل که بشرن و اشتباه میکنن، نه تنها آرای یکدیگر را نقد میکنن، آرای خودشون را هم نقد میکنن. این تجدید نظری که در بین علما هست همین است دیگر. بزرگان از علمای حوزوی نه تنها آرا یکدیگر را نقد می‌کردند، آرا خودشون هم نقد می‌کردند. اینی که مرحوم شهید در لمعه از مرحوم علامه رضوان علیه نقل می‌کند که فسارت اقواله به حسب کتبه، همین است دیگر. این در منتهای یه بیان دارد، در تذکره یه بیان دارد، در قواعد یه بیان دارد، در فلون کتاب یه بیان دارد، در کتاب دیگر بیان دیگر دارد. به رأی خود با چشم تقدیس نمی نگرد که رسد به رأی دیگران. انسان در درون با این روش های خاصی که دارد آرای یکدیگر را نقد می کند، با این روش های مقبول، و آرای خودش هم احیانا نقد می کند. پس قرآن و اطرت در صف اول قرار دارند. علمایی که دارای علوم گوناگون حوزوی‌اند در صف دوم نشستند، در ساحت قرآن و اطرت ببینند که قرآن و اطرت چه میگوید. معرفت شناسان در صف سوم نشستند و درباره علمای حوزه‌های علمی اظهار نظر میکنند. این کسی که در صف سوم نشسته است و درباره علمای علوم حوزوی اظهار نظر می کند، باید توجه بکند کسانی هم در صفحه چهارم و پنجم نشستن که همه حکمهای اونها را زیر نظر دارند، که ببینن این که در صفحه سوم نشسته است و نظر معرفت شناسان دارد و درباره علمای حوزوی اظهار نظر می کند، این دیدگاهش چیست؟ چون خودش علم است. یه وقت کسی نقل می کند، تاریخ می نویسد، این جزء علوم نیست، جزء اطلاعات است. این علم استدلالی نیست و خارج از بحث است. این کسی که در سر صفحه سوم نشسته است، تاریخ نگار و بقای نگار است، می گوید عده این چنین گفتن، عده اون چنین گفتن، در فرون عصر فتوا این بود، در عصر صفوی فتوا این بود، در عصر قجر فتوا این بود، در اصل پهلوی فتوا این بود، در اصل امام فتواش این فتوا این است. این تاریخ نگار است، این تحلیل عقلی ندارد. چون تحلیل ندارد، علم استدلالی نیست، این داور نیست، این تقریبا تماشاگر است، این خارج از بحث است. یه وقت کسی در صف سوم نشسته و داوری میکند، میگوید این که علمای فرون عصر فتوا دادن برای آن است که مبانیشون فرون بود، فرون علوم در اون عصر رایج بود، در اثر ترابط معارف اونها اینچنین فتوا دادن و ها کذا و ها کذا تا برسد به عصر حاضر. این که دارد اظهار نظر می کند و تحولات و تطورات علوم را ارزیابی می کند و راز و رمز علوم و تحول و تطورشون رو تشریح میکند، او یه علم استدلالی دارد. این معرفت شناسی معرفت یک امر استدلالی است. وقتی امر استدلالی شد، با توجه داشته باشه که در صفحه چهارم کسانی هستن که او رو مواظبن، که اون رو خود این علم یه علم استدلالی است. علم استدلالی مبادی داره، موضوع داره، مسئله داره. حالا اگر کل علم بر فرض موضوع نداشته باشد، هر مسئله یه موضوع داره، یه محمول داره، یه ربط داره، یه مبدأ تصوری داره، یه مبدأ تصدیقی داره. هر کسی میتواند یک جور تحلیل بکند. این تحلیل کننده هایی که معرفت شناسانه در باره علوم اظهار نظر کردن، دیدگاه های گوناگونی دارن. هر کسی بر اساس هر عقیده خاص و جهانبینی مخصوصی که دارد، یه جور این علوم را تجزیه و تحلیل میکند. خب، مطلب دیگر آن است که اگر کسی در صف سوم نشسته است و بخواهد درباره علوم و ارباب علوم اظهار نظر بکند، یه وقت است میگوید اینها بشرند. درست است، بشر اشتباه میکند. اما شما در علوم حوزوی و علوم اسلامی، چه در بخشای تفسیر، چه در بخش علوم عقلی، چه در بخشای فقهی، مجموع اون چه که در حوزه های علمی هست، اهم از جوامع شیعه و سنی، وقتی بررسی میکنید میبینید در فروع دین از طهارت تا دیات، در مسائل تفسیری از فاتحه الکتاب تا سوره الناس، در علوم فلسفی و عقلی از امور عامه تا بحث معاد، بالاخره سه نحو اختلاف بین اربابان اندیشه هست. یه نحو اختلافات رو در رویی و تناقضی که یکی میگوید این هست، دیگری میگوید نیست. یکی میگوید صفات خدا عین ذات است، یکی میگه نیست. یکی میگوید نسب ولی بعد از نبی حتما باید از نای خدا باشه، یکی میگه نه. یکی میگه رهبر باید معصوم باشه، یکی میگه نه. یکی میگه برزخ این چین است، یکی میگه نه. یکی میگه موقف این چین است، مواقف قیامت، یکی میگه نه. در مسئله فرعی هم این چین است، یکی میگه ماء قلیل منفعل میشه، یکی میگه نمیشه. یکی میگه ملاقات متنجس منجس است، یکی میگه نه. یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه نه. یکی میگه فرونکار حد داره، یکی میگه نه. یکی میگه فرونکار تعذیر داره، یکی میگه نه. یکی میگه فرونکار واجب است، یکی میگه نه. این اختلاف رو در رویی چه در اصول، چه در فروع، چه در اخلاق هست. اختلاف رو در رویی متناقضان. کسی که در صف سوم نشسته است باید بگوید که یقیناً یکی از اینها مطابق با دین است و یقیناً یکی مطابق با دین نیست. اون که مطابق با دین است یقیناً مقدس است و اون که مطابق با دین نیست یقیناً مقدس نیست. گرچه بشر فهمید، فهمنده بشر است، ولی مفهوم که بشری نیست. یه وقت است نظیر قوانین سازمان ملل است که فهم و مفهوم هر دو بشری است. قانون بلژیک اینطوره، قانون آلمان اینطوره، قوانین کشورهای غیر اسلامی اینطوره. اینا میشینن از عادات، آداب، رسوم، سنن، فرهنگ جامعه یه سلسله قوانین رو استنباط میکنن، برابر فهمشون تدوین میکنن. بشر میفهمد، فهمنده بشر، فهم بشری، مفهوم هم بشری. یه وقت از علمای اسلامی با گذروندن علوم و مقدمات بر اساس یک روش صحیح و مقبول در خدمت قرآن و اطرتن تا علوم الهی را فرا بگیرن. این هم بینات الهی است، چیزی نیست که قابل درک نباشد، هم بیان هست، عربی مبین هست، روشن هست، کاملا قابل درک. و اینا چه در اصول، چه در تفسیر و چه در اخلاق و چه در آداب و سنن و چه در فروع فقهی، اینا یه سلسله اختلافاتشون اختلافات رو در رویی است که ما یقین داریم یکی حتما مطابق با وحی است، یکی مخالف وحی. پس یقین داریم یک قسمت حتما مقدس است، یک قسمت بشری. ما که در سر صف سوم نشسته ایم به نحو علم اجمالی یقین داریم که بعضی از اینها یقینا مطابق با وحی است. وقتی مطابق با وحی شد، چون خود وحی یک حکم معرفتی است، این دیگه نظیر معلوم به ذات نیست تا ما بگیم این معلوم بالعرض مطابق با اوست، معلوم به ذات ارزش دارد، معلوم بالعرض ارزش ندارد. البته یه سلسله ارزش های مال معلوم به ذات هست، یعنی اون کلمات اونقدر مقدس است که اگه کسی وضو نداشته باشد بدون وضو نمیتواند اینها رو ببوسد ولو اسم کلب. حالا اگر کسی وضو نداشت خواهد این جمله و کلب هم باستون زراعه بالبسید رو ببوسه، حق نداره، وضو نداره، ولی میخواد تبت یدا ابی لهب رو این کلمه ابی لهب بوسه بزنه، حق نداره. این یه قداست است مال خود قرآن، این البته به هیچ کس نمیرسه. اما نه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. بعضی ها استنباط کردن که نسب ولی معصوم شرط است، بعضی استنباط نکردن در اصل غیبت، بعضی گفتن واجب است، بعضی گفتن واجب نیست. بالاخره یکی از این دو مطابق است، یکی از این دو محتوای همون آیه سوره جمعه را دارد، میشه مقدس. حالا این فتوا که میگوید نماز جمعه واجب است، یا میگوید ماء قلیل منفعل است، یا میگوید فلون کار حد دارد، یا میگوید فلون کار تعذیر دارد، چون مطابق با وحی است میشود مقدس، قانون است دیگه. سخن در اون جنبه های فرعی نیست که اگر کسی بخواهد بی وضو به این دست بزنه میتونه، ولی بی وضو به قرآن دست نمیزنه میتونه بزنه، از اون جهت که بحث نیست. بحث در این است که این فقیه آشنا به روش به اون مطلب رسیده است، مطلبم به صورت عربی مومین بود. و نباید انسان بگوید هنوز هزارها مسائل در پیش است. بله، هزارها مسائل در پیش است، هزارها حکم دیگر در پیش است، اما یکی از اقسام 13 گانه مغالطه همون جمع المسائل فی مسئله واحده است. نباید ما چند مسئله را یک جا خرط بکنیم. که گاهی انسان دو تا مسئله را یک جا میگه، اون وقت زمینه مغالطه است. مثلا میگوید که فرعون به تنهایی گفت من خدا هستم. این فرعون به تنهایی گفت من خدا هستم دو تا جمله است، یعنی او گفت و به تنهایی هم گفت. شما اگر بگویید زید ایستاده است، شما اگر بگوید زید ایستاده است، این درست است. اما اگر بگو زید به تنهایی ایستاده است، این قضیه باطله. چرا؟ شما چون دو مطلب گفتی، یکی اینکه زیدون قائمون، یکی اینکه زیدون وحده قائم و لیس غیره به قائم، منتها این رو آرام ادا کردی. این یه مغالطه مستتری است. اگر کسی بگوید زید به تنهایی ایستاده است، این مغالطه است و نتیجه هم نمیده. گرچه زید قائم هست، اما امرم قائم هست. این نباید بگوید زیدون وحده قائمه. این دو تا مطلب است که یواش کنار هم گذاشته خیال کرده یه قضیه است. صدها مسائل در پیش است که بشریت هنوز کشف نکرده و بعد میخواد کشف بکند، اما هر مسئله یه موضوع دارد و یک محمول دارد و یک نسبت و یک حکم. الان در شرایط کنونی عصر غیبت در این حال، این نماز یا واجب است یا نه، این ماء قلیل یا منفعل است یا نه، این دما یا این حد رو دارد یا نه، این تیمم یا دو ضرب است یا یک ضرب، این آیه یا به این معناست یا به اون معنا نیست. اینا یه سلسله اختلافات است که یقینا یکی مطابق حق است، دیگری مخالف. اون که مطابق است مقدس است، کسی که در صف سوم نشسته اگر میخواد نقد کند بیاد در صف دوم با خود علما بحث میکند، شاید قانع باشد، شاید نظر دیگر بدهد، شاید حرف او صادق باشد، حرف او بشه مقدس. زیدی که فتواش این است کسی که در صف سوم است بیاید در صف دوم با زید بحث بکند، ممکن است که فتوای او بشه مقدس. و اما گاهی ممکن است که این اختلافاتی که هست همش باطل باشد، هیچ کدوم مقدس نباشد. گاهی هم ممکن است که همه این فتاوای مختلف حق باشد. اما اونجایی که ممکن است هیچ کدوم مقدس نباشد، مثل اونجایی که در یک مسئله 5 قول 6 قول کمتر و بیشتر هست، همه اینها اختلافات جنبی و جانبی دارند، رو در روی هم نیستن که ما بگوییم یکی حق است دیگری باطل. مثلا فرض کنید درباره نماز جمعه، حالا نماز جمعه ممکن است در اصل غیبت واجب نباشد اصلا، ولی نوعا اقواری که در مسئله است این است که واجب است. بعضی گفتن واجب تأییدی است، بعضی گفتن واجب تأخیری است، بعضی گفتن نماز جمعه نماز رو باید احتیاطا خوند، احتیاط وجوبی، بعضی گفتن احتیاط مستحبی. همه این اقوال در مدار وجوب نماز جمعه است، در حالی که مثلا نماز جمعه واقعا واجب نیست در زمان غیبت. خب همه اینها اشتباه هست. پس میشه 5 قول 6 قول در مسئله باشه و همش اشتباه، هیچ کدوم غیر مقدس نباشه. یا بالعکس ممکن است که چند قول در یه مسئله باشه، بعضی ها دقیق، بعضی ادق، بعضی لطیف، بعضی الطف، و همش حق باشه، اونجایی که در مسیر باشن نه در خلاف حق قرار بگیرن. بنابراین این اختلاف ها گاهی در استعداد هاست و گاهی بر افراد تحمیل می شود. که به اصل بحث برگردیم، اون اختلافاتی که بر مردم تحمیل شده هیچ، اون اختلافاتی که به استعدادها برمی گردد برکت هست، و انبیاء علیهم السلام این اختلاف ها را جهت دادند و سازماندهی کردند، هم در مسائل اقتصاد و نظامی و فرهنگی و امثال ذلک، هم تو مسائل سیاست. شنبه مناسبت همون سومین روز ایام 20 تعطیله. الحمدلله رب العالمین.